که بدون نظامه.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تأمین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
وقتتون بخیر همراهان گرامی. در این لحظه از شما عزیزان دعوت میکنم که شنونده برنامه هفت اقلیم باشید.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ.
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته هست.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام دادار پاک، خداوند خطاپوش مهرآرای. شنوندگان همیشه همراه رادیو فرهنگ، به ویژه علاقه‌مندان به برنامه هفت اقلیم، درود و مهر، خیلی خوش اومدید. باز هم میزبان شماییم در یک بعد از ظهر بهاری با برنامه هفت اقلیم چهارشنبه ها، برنامه تخصصی در حوزه علم ارتباطات و رسانه. لطفاً نظرها، نهتا و پیشنهادهای سازنده خودتون رو با شماره تلفن روابط عمومی سازمان 162 در میان بگذارید. شبکه‌های اجتماعی در زندگی روزمره یک همراه همیشگی هستند و به ما امکانی برای درک تجربه‌های جدید و نظرات مختلف، کشف استعدادهای جدید و حتی کسب درآمد میدن. در دنیای امروز شبکه‌های اجتماعی همگان رو به یکدیگر نزدیک کردن و به روابط انسانی تأثیرات فراوانی رو وارد کردن. این شبکه‌ها میتونن از طریق فراهم کردن فضایی برای تعاملات اجتماعی ارتباطات افراد رو تقویت کنن. علاوه بر این شبکه‌ها میتونن به عنوان ابزاری برای ایجاد ارتباطات تجاری، آموزشی و فرهنگی هم استفاده بشن. به طور معمول شبکه‌های اجتماعی به عنوان فضایی برای تبادل اطلاعات و ایده ها مورد استفاده قرار می گیرن. این فضا می تونه به عنوان یک محل جمع‌آوری اطلاعات درباره مشکلات و نیازهای افراد و گروه‌های مختلف عمل کنه و به این ترتیب راهکارهایی برای حل این مشکلات پیدا بشه. به طور کلی شبکه‌های اجتماعی از طریق ایجاد فضایی برای تعاملات اجتماعی ارتباطات افراد رو تقویت کرده و بهبود می‌بخشند. شبکه‌های اجتماعی مجازی در گذر زمان خود را به یک جامعه کوچک تبدیل می‌کنند، به نحوی که کاربران فعال از فضای روانی، فکری و اعتقادی در آن شبکه اجتماعی تأثیر می‌پذیرند و کاربران به شکلی از همگرایی درون شبکه اجتماعی می‌رسند. این مسئله از یک سو باعث تقویت گروه‌های مردمی است و از دیگر سو حتی می‌تواند کاربران را از مردمی که در شبکه‌های اجتماعی فعال نیستند منفک و جدا کند. همین ویژگی است که گاه کاربران شبکه‌های اجتماعی را به این اشتباه می‌اندازد که شیوه زیست و تفکر مردم در شبکه‌های اجتماعی شیوه غالب مردم جامعه است. در همایش سلامت روان و رسانه که در اسفند سال 1403 برگزار شد، قابی به موضوع مسئله تصویر آینده ایران در رسانه‌های اجتماعی اختصاص داشت. در این قاب، بهارک محمودی با موضوع وقتی از آینده حرف می‌زنیم، پدرام الوندی با موضوع تصویر آینده ایران در هزار توی پلتفرم‌های اجتماعی، محمد رهبری درباره بیم و امیدهای آینده ایران از نگاه کاربران شبکه‌های اجتماعی، مرضیه ادهم با محوریت مرز باریک میان کنشگران فعال و اسکلت تیویست بودن سخنرانی می کنند. اما در این دسته همراه هستیم با جناب آقای دکتر محمد رهبری که در این همایش شرکت کردند و در قاب بیم‌ها و امیدهای آینده ایران از نگاه کاربران شبکه‌های اجتماعی سخنرانی کردند. آقای دکتر رهبری بزرگوار، عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
سلام، سلامت باشین، متشکرم.
بزرگوارید. جناب آقای دکتر رهبری بزرگوار، در همایش سلامت روان و رسانه جناب عالی در قابی حضور پیدا کردید و صحبت کردید درباره بیم و امیدهای آینده ایران از نگاه کاربران شبکه‌های اجتماعی، یک موضوع بسیار بسیار مهم که در واقع به نوعی طبقه بندی شده و برای اقلیم ایران و برای در واقع مردم ایران و با توجه به ارزش‌ها، سنت‌ها، آیین و آداب، ارزش‌های دینی، ملی و میهنی ما تبیین شده. قدری بیشتر راجع به مؤلفه‌های سخنرانیتون برای ما بفرمایید لطفاً.
بله، خب من توی این سخنرانی راجع به چند تا موضوع صحبت کردم. موضوع اولی که خب مد نظرم بوده یک مقدار از منظر نظری به این موضوع پرداختم که چه مؤلفه ها و چه عواملی بر ذهنیت ایرانیان راجع به آیندهشون شکل ده. یعنی وقتی ما به عنوان یک ایرانی راجع به آینده ایران در واقع فکر میکنیم، چه مؤلفه هایی در واقع مؤثره که این تصویر ما از آینده ایران رو شکل بده. خب اینجا ما با نظریات مختلفی روبرو هستیم که میتونه توضیح بده و به ما کمک بکنه که این عوامل و مؤلفه ها رو بشناسیم. یکی از نظریات، خب بحث نظریات سازه‌انگاری هست که طبق اون ادراک ما بر اساس هنجارهای اجتماعی، ارزش‌ها و باورهای جمعی و محیط پیرامونمون شکل میگیره. یعنی فهم ما از واقعیت موجود و آینده بر مبتنی بر تعاملاتی هستش که داریم. اگر این پیش‌فرض رو بپذیریم که فهم ما از حال و آینده خودمون مبتنی بر تعاملات و ارزش‌ها و باورهای جمعی هست، اون وقت چند تا مؤلفه دیگه خب اینجا مهم میشه. یکی بحث رسانه‌ها و بازنمایی اجتماعی در واقع رسانه‌ها هست که خب اینجا رسانه‌ها، روشنفکران، صاحبان ایده و نظریه میتونن مؤثر باشن بر شکل‌گیری تصویری که از آینده ایران وجود داره. و اگه مثلا یک رسانه راجع به مسائل اقتصادی یا بحران‌های اقتصادی صحبت کنه، این به یک شکل بر اون تصویر آینده صحبت میکنه، و اگر رسانه دیگه یا یک روشنفکر یا یک در واقع صاحب ایده و نظریه پیرامون بحث پیشرفت و توسعه صحبت کنه، در واقع تصویر دیگه این از آینده ایران شکل میگیره. و بحث دستور کار یا به تعبیر حالا به تعبیر انگلیسیش اجندا ستینگی که در واقع رسانه‌ها دارن هم میاد در واقع اولویت بندی میکنه و اولویت‌های ذهنی مردم رو از این جهت شکل میده. خب بنابراین مبتنی بر این بحث تئوریکی که داشتم، اهمیت رسانه خیلی اینجا مهم میشه بر شکل‌گیری تصویر آینده مردم، تصویر مردم از آینده ایران. خب وقتی حرف از رسانه می‌زنیم، خب رسانه یک بخشش رسانه‌های سنتی هستن مثل رادیو و تلویزیون، مطبوعات و روزنامه‌ها، اما خب توی این دوران جدید شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های نوین اگر نگیم نقش ویژه‌تر و برجسته‌تری از رسانه‌های سنتی دارن، حداقل به اندازه اونا اهمیت دارن و مؤثرن بر تصویری که از آینده ایران در ذهن مردم شکل میگیره و مؤلفه های شکل‌گیری تصویر آینده ایران. به همین خاطر خب من بحثم رو متمرکز کردم بر رسانه های اجتماعی، شبکه اجتماعی و از جمله خب پلتفرم های مثل توییتر که کاربران توش مرتب تعاملات زیادی دارن و در مورد ایران هم اونجا اتفاقا خیلی زیاد صحبت میشه و حجم محتوایی که با کلید واژه یا هشتگ ایران توی این پلتفرم منتشر میشه بسیار بسیار زیاد هست و بله. خب برای همین یک در واقع بستر مناسبی برای این مطالعه.
بله. آقای دکتر، چقدر فاصله باید متصبر باشیم میان آنچه که واقعیت هست و آنچه که در شبکه‌های اجتماعی نمایش داده میشه؟
ببینید، حتما ممکنه که در واقع فاصله وجود داشته باشه. یعنی عرضم به خدمت شما که ممکنه تصویری که ما از اکنون خودمون، از امروز خودمون داریم با آنچه در واقع داره اتفاق میفته قدری متفاوت بشه. چون توضیح دادم خصوصا بر اساس همین نظریات ساز انگاری، این تعاملات ماه که به در واقع ادراک ما شکل میده. یعنی ممکنه در مثل در واقع حالا توی حوزه اقتصاد هم نگاره، حالا مثالشو میزنم، ولی ممکنه که الان واقعیت موجود یک واقعیت خیلی خیلی منفی باشه و اوضاع خیلی خراب باشه و همه چیز در واقع ناامید کننده باشه، اما رسانه اینجا میتونه بیاد در واقع با بازنمایی که میکنه از واقعیت و برجسته کردن یک چیزهایی و کنار گذاشتن یه سری چیزهای دیگه، یه تصویر دیگه به ما، یه تصویر در واقع خوشبینانه از آینده به ما نشون میده. و یا بالعکس ممکنه همه چیز خیلی خوب باشه، یک آینده درخشان پیش روی ما باشه، اما رسانه بیاد با برجسته کردن یک سری نقاط ضعف و یک سری بحران‌ها در واقع تصویر تیره‌تر از آینده برای ما نشون بده. و اینجا همیشه بین ادراک ما و آنچه در واقع هست حتما فاصله وجود داره، یا چه مثبت چه منفیش که حالا هر دو حالتش میتونه باشه، اما فارغ از اون حتما بین واقعیت موجود و ادراک ما فاصله وجود داره.
بله، درود بر شما، خیلی متشکرم. اما آنچه که برای آینده ایران متصور میشیم از طریق کار و حضور در شبکه‌های اجتماعی بسیار حائز اهمیت هست. آقای دکتر، خب ما تعداد زیادی از ایرانی‌ها در شبکه‌های اجتماعی عضویت دارن و به صورت دائمی فعالیت میکنن، و آنچه که مهمه این که ما فرا بگیریم که چگونه در واقع مطابق با فرهنگ خودمون در شبکه‌های اجتماعی رفتار بکنیم و به گونه‌ای فرهنگ ساز بشیم و اونو معرفی بکنیم به کشورهای دیگر.
ببینید، ما وقتی راجع به آینده صحبت میکنیم به طور کلی و آینده یک کشور، حالا راجع به آینده ایران صحبت میکنیم، اینجا خب جوانان بله. نقش خیلی مهمی دارن. یعنی آینده با جوانان گره خورده در واقع، و اون جوانا هستن که دارن اون آینده رو میسازن، و بنابراین تصویر و ذهنیت اونها از آینده است که اینجا اهمیت بیشتر از سایر گروه های سنی داره. و خب همونطور که شما هم گفتین، بسیار از مردم الان دارن از شبکه اجتماعی استفاده میکنن، ولی این موضوع در میان جوانان خیلی خیلی بیشتر، یعنی جوانان ما مصرفشون در شبکه اجتماعی خیلی بیشتر از در واقع سایر گروه های سنی هست، و خصوصا مثلا پلتفرم های مثل توییتر یا اینستاگرام، خب مصرف جوانان طبق نظرسنجی ها از این پلتفرم‌ها بیشتره تا سایر گروه‌های سنی و بنابراین تعاملات و در واقع بحث‌هایی که اونجا شکل می‌گیره خب اینجا اثرگذار میشه بر ذهنیت اون جوانان و خب اون جوانان هستن که در واقع میتونن با بحثی که شکل میدن بیان در واقع هم فرهنگ یعنی در واقع اون فرهنگ ایرانی رو میتونن تقویت بکنن و برجسته بکنن و طبیعتاً اون تصویری که از آینده ایران در واقع وجود خواهد داشت آن چیزی هستش که از قبل بحث همین جوانان، گفتگوها، مشاهدات، دیدگاه‌های همین جوانان هستش که توی حالا همین شبکه اجتماعی هم بازنمایی پیدا میکنه.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات جناب عالی. برقرار و پایدار باشه. سپاس از حضورتون.
سلامت باشین. خواهش میکنم.
متشکرم. خدا نگهدار.
آنچه از جهان رسانه ها باید بدانیم. برنامه تخصصی علوم ارتباطات
از گوتنبرگ تا اینترنت
با چراغداران علم ارتباطات،
کتاب های تخصصی، نشریات ارتباطات و آخرین رویدادهای فناوری‌های ارتباطی در هفت اقلیم چهارشنبه‌ها. ساعت 16 تا 17 موج اف ام ردیف 106 رادیو فرهنگ.
از گوتنبرگ تا اینترنت. کتابی که امروز قراره به شما معرفی کنم، کتاب حریم خصوصی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعیه. نویسنده این کتاب علی محمد رجبیه. علی محمد رجبی به سفارش انجمن رسانه‌ای ایران، مفاهیم و مهارت‌های لازم فضای مجازی رو در کتابی با عنوان حریم خصوصی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به قلم تحریر درآورده. حریم خصوصی محدوده‌ایه که فرد انتظار داره از دسترس دیگران در امان بمونه. در دنیای کنونی و با گسترش استفاده از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، تهدیدها و فرصت‌های جدیدی متوجه حریم خصوصی افراد شده. علی محمد رجبی مفاهیم متعددی رو در خصوص حریم خصوصی در فضای مجازی مورد بررسی قرار داده که در کتابی با عنوان حریم خصوصی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده.
ایران آزاد،
علی محمد رجبی نویسنده کتاب مخاطبان رو با مفاهیم مختلف و مهارت‌های کاربردی در فضای مجازی آشنا می‌کنه. لازمه به این نکته توجه کنیم که بسیاری از ما سهم قابل توجهی از زمان روزانه خودمون رو در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی می‌گذرونیم. به خاطر همین میزان مهارت‌هایی که برای این نوع زندگی به دست میاریم خیلی مهمه. شناخت فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی کمک می‌کنه تا در دام خطرات این فضا گرفتار نشیم. مطالعه کتاب حریم خصوصی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی برای همه افرادی که در فضای مجازی فعالیت دارند لازم و ضروریه. فهرست مطالب کتاب حریم خصوصی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی از این قراره: مقدمه، تعریف حریم خصوصی، انواع حریم خصوصی، تهدیدات امنیتی در شبکه‌های اجتماعی، سرقت هویت، نشر اطلاعات، کلاهبرداری، پیشگیری از کلاهبرداری در فروشگاه‌های اینترنت، مزاحمت اینترنتی، هتک حیثیت، خرید امن اینترنتی، پرداخت امن اینترنتی، توصیه‌های مهم برای حفظ حریم خصوصی در فضای مجازی و سخن پایانی. انشاءالله که از مطالب خوب این کتاب استفاده کنید.
از جهان رسانه ها. جنوبی نرم افزار دیپ سیک را در فروشگاه های اپلیکیشن این کشور مسدود کرد. کره جنوبی به دلیل نگرانی های امنیتی و حریم خصوصی دستور داده اپلیکیشن دیپ سیک از اپستور ها حذف شود. اواخر ژانویه پس از انتشار دیپ سیک در کره جنوبی، این کشور از آزمایشگاه هوش مصنوعی چینی خواسته بود درباره چگونگی جمع‌آوری و پردازش داده‌های شخصی توضیح دهد. در ارزیابی‌ها مشکلاتی در سرویس‌های شخص ثالث و سیاست‌های حریم خصوصی دیپ سیک شناسایی شد. این کمیسیون میگوید تحقیقاتش نشان داده دیپ سیک داده‌های کاربران کره جنوبی را به شرکت مادر منتقل کرده و اخیراً نماینده محلی در کره جنوبی منصوب کرده و اذعان داشته هنگام راه اندازی سرویس خود با قوانین حریم خصوصی کره جنوبی آشنا نبوده است. شرکت چینی جمعه گذشته اعلام کرد از نزدیک با مقامات کره‌ای همکاری خواهد کرد. بیل گیتس بر این باور است که پیشرفت‌های AI می‌تواند به کاهش ساعات کاری و تمرکز بر فعالیت‌هایی که نیازمند خلاقیت و تفکر انتقادی است منجر شود. بیل گیتس، یکی از برجسته‌ترین کارآفرینان و بنیانگذار مایکروسافت، آینده‌ای را ترسیم می‌کند که در آن هوش مصنوعی AI بسیاری از مشاغل را تغییر داده یا حذف خواهد کرد. او پیش‌بینی می‌کند که تنها سه حوزه اصلی شغلی توانایی بقای طولانی مدت در برابر AI را خواهند داشت. حوزه انرژی که نیاز به توسعه و مدیریت سیستم‌های انرژی پایدار همچنان به انسان‌ها متکی خواهد بود. حوزه زیست شناسی، تحقیق در زمینه‌های پیچیده زیست فناوری و مراقبت‌های بهداشتی که نیازمند خلاقیت و تحلیل انسانی است. و حوزه سوم، برنامه‌نویسی هوش مصنوعی، افرادی که خود سیستم‌های هوش مصنوعی را طراحی و مدیریت می‌کنند، نقشی کلیدی را ایفا خواهند کرد. نخستین رویداد تخصصی تحول سینما با هوش مصنوعی برگزار شد. نخستین رویداد هم‌افزایی دانش و هنر تحت عنوان تحول سینما با هوش مصنوعی از تخیل تا واقعیت با هدف بررسی تأثیرات فرصت‌های فناوری هوش مصنوعی در صنعت سینما در ماه اسفند گذشته با حضور متخصصان و اساتید حوزه سینما برگزار شد. آشنایی با آخرین دستاوردهای هوش مصنوعی در صنعت سینما تا روش‌های نوین تحلیل داده در این صنعت، بررسی فرصت‌ها و چالش‌های بکارگیری هوش مصنوعی در تمامی مراحل پیش تولید تا پس تولید فیلم، الهام بخشی به تولید آثار سینمایی نوآورانه و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین جهت بهبود فرآیندهای تولید و پس تولید از اهداف این رویداد تخصصی است.
با چراغداران علم ارتباطات. دکتر عادل میرشاهی در تاریخ 4 تیر 1364 در شهر مشهد به دنیا آمد. ایشون بعد از گذراندن دوره دیپلم در رشته ریاضی و فیزیک در دانشگاه علمی و کاربردی واحد سازمان مدیریت صنعتی شرق مشهد، مدرک کارشناسی خودش رو در رشته روابط عمومی دریافت کرد. این دوره کوتاه باعث آشنایی ایشون با روابط عمومی شد و بعد از اون در رشته علوم ارتباطات گرایش روابط عمومی در دانشگاه علامه طباطبایی تهران پذیرفته شد. همچنین ایشون در دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد رشته مطالعات فرهنگی و رسانه پذیرفته شد و پایان‌نامه خودش رو با عنوان نقد سیاست‌گذاری فرهنگی وقف مطالعه موردی سازمان اوقاف دفاع کرد. مجموعه آثار وی او رو مفتخر به دریافت جایزه ستاره علمی جوان روابط عمومی کشور و جایزه کتاب سال جشنواره ملی روابط عمومی کردند. دعوت می‌کنم که بخشی از صحبت‌های ایشون رو با هم بشنویم.
صد دقل ناید به کار، چون شناسی خلق مردم را نکو، با رسانه بی رسانه حق بگو. رهبران فکر و مردم با همند، این قبا با حق به گردت میتنند. رابطه شفاف و آزاد و غنی، اعتماد و اعتبارت منجلی. حق به سنج و بنگرانگه در پیام، راه بردی سوی خاص و هم عوام.
وی 5 سال داوری بخش روابط عمومی الکترونیک رو در جشنواره ملی روابط عمومی انجمن متخصصان روابط عمومی بر عهده داشت. همزمان ایشون سردبیر سایت شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران و مدرسه روابط عمومی بود. بعد از این دوره از فعالیت ایشون مدیر روابط عمومی گروه صنعتی تاها شد و مدت 4 سال در این مسئولیت باقی موند. آقای دکتر میرشایی در حال حاضر مشاور روابط عمومی سازمان‌ها و مؤسسات مردم نهاد و مدرس روابط عمومی در دانشگاه و مؤسسات خصوصی هستن. دعوت میکنم که بخشی دیگه از صحبت ایشون رو با هم بشنویم.
حال و راه و خواه مردم را بدان، تا نمایی آنچه باید در عیان. دل و دل و واضح و هم سازگار، ده پیامی در خور آگه تبار. نی تحدب می تقعر باستاب، صاف و صافی در مساف خاک و آب. کن حکایت آن روایت در پرند، تا شناسا شد به نورت آن برند. همچو آبی رو به چاهی سو به ما، بر بلندا از برندت رو نما. چون اصالت دارد این کاخ برین، اعتماد مردمان آید در این.
از گواهینامه هاشون میشه به گواهینامه شرکت در 10th کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی، گواهینامه شرکت در 2nd برنامه علمی و آموزشی سرآمدی در روابط عمومی و گواهینامه شرکت در 11th کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی اشاره کرد. از اینکه در این بخش معرفی با من همراه بودین از شما بسیار ممنون و سپاسگزارم.
فناوری و بروز و ظهور پدیده‌ای به نام هوش مصنوعی و فراگیر شدن آن، اونچه که مهم به نظر میرسه کاربردهای هوش مصنوعی و نحوه کار با هوش مصنوعی است. در این راستا قرار هست گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر فردین شورج، مؤلف مجموعه 5 جلدی کاربردهای هوش مصنوعی و مدرس دانشگاه. جناب آقای دکتر شورج، عرض سلام و خیر مقدم داریم و خیلی متشکرم از این که در این گفتگو با ما در برنامه 7 اقلیم همراهید.
سلام عرض میکنم، آرزو موفقیت و سلامتی شما و شنوندگان عزیزتون رو دارم در خدمتتون.
خیلی متشکرم. جناب دکتر شورج، خب جناب علی دغدغه دارید در حوزه هوش مصنوعی و فعالیت‌های بسیار خوب و مفیدی رو در این عرصه انجام دادین، اما به نظر میرسه که تألیف آثاری در این حوزه باعث میشه که در واقع مخاطبان، هم کاربران و هم پژوهشگران، در این عرصه بیشتر آشنا بشن با پدیده هوش مصنوعی که در واقع با سرعت روزافزونی در حال فراگیر شدن هست. و من دیروز در خبرها میخوندم که از هوشمندترین و باهوشترین هوش مصنوعی هم رونمایی شد. این مجموعه 5 جلدی رو به ما معرفی کنید که در چه حوزه‌ای به کاربردهای هوش مصنوعی میپردازه، به ویژه حوزه رسانه که موضوع اصلی برنامه ماست.
بله، متشکرم، در خدمتتون هستم. عرضم به حضور شما، ببینید هوش مصنوعی یک پدیده نوظهوریه که حالا تو کشور ما نوظهوره، یعنی یه مقداری جدیدتر نسبت به سایر کشورهای دیگه. عرضم به حضور شما، از دهه من در این کتاب یه بخشیش تاریخچه هوش مصنوعی رو گفتم و به نظر من از شروع خلقت انسان، علاقه انسان به پدیده‌ای که بتونه همراهش باشه در زمینه استفاده از منابع محدود، حالا اون موقع اسم هوش مصنوعی نبود، اما از سال 1950 خب این رشد بیشتر شده.
بله.
در زمینه رسانه از 2010 در واقع به کارگیری شده. البته 1990 هم تلویزیون‌های کابلی یه مقداری از هوش مصنوعی استفاده می‌کردن.
بله.
به هر شکل من در این کتاب بخشی از تاریخچه مربوط به کارگیری و هوش مصنوعی رو آوردم و بعد در قسمت دیگه اومدم گفتم که اصلا هوش مصنوعی